رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبحتان بخیر و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشر اول این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من عبدالقیمی قیومزاد برداشت دارم.
و من سید قاسمی قیامپور هم شما را با مجله بامدادی خیر مقدم میگویم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب است
و در شهر دوشنبه ساعت 6 سحر است. مجله را طور معمول با چشم اندازی به رویدادهای عالم شروع میکنیم.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مذاکرات انجام داد. با گفته خانم مرکل، آلمان همپیمانی نیرومند و با اعتماد آمریکا در اروپا باقی خواهد ماند. در این ملاقات صدر اعظم آلمان همچنین اظهار نمود که با ایران نباید امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. باراک اوباما از شرکت آلمان در عملیات ناتو در افغانستان ستایش کرد. او همچنین گفت:
We are now moving towards the 20th anniversary of the Berlin Wall coming down.
ما با تجلیل از 20 سالگی فرو ریختن دیوار برلین و متحد شدن آلمان آمادگی میگیریم. این برای صدر اعظم مرکل لحظه مهمی زندگی است، زیرا او چون همه آنهایی که در آلمان شرقی به سر بردند خوب میداند که زندگی در شرایط دیکتاتور چگونه است و اکنون پیروزی آزادی در آلمان را نظاره میکند.
And to see how freedom has bloomed in Germany.
امروز خانم مرکل در نزد وکیلان کنگرسی آمریکا نیز سخنرانی کرده.
سازش لیسابون درباره اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپا میتواند از 1 دسامبر به حکم قانون درآید. در این باره امروز فردریک رینفیلد، سروزیر شوئدیا، رئیس دوره اتحادیه اروپا خبر داد. روند تصویب سازش لیسابون روز 3 نوامبر بعد زیر آن امضا گذاشتن رئیس جمهوری چک واسلاو کلاوس پایان یافت. جمهوری چک آخرین کشوری بود که از امضای این سند خودداری میکرد. سروزیر شوئدیا گفت که روزهای نزدیک کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشورت ها درباره نامزدها به دو مقام نو، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا را شروع میکنند.
جوزه مانویل برنوزا، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید که او در مورد انتقال نیروهای نوی کشورهای اروپایی به افغانستان خوشبین نیست. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سر موضوع انتقال نظامیان نو به افغانستان اندیشه میکند، نظرخواهی ها در کشورهای اروپایی بالا رفتن تعداد جانبداران خروج نیروها از افغانستان را نمایش میدهند. این حال در افغانستان 67,000 نظامیان آمریکایی و 42,000 افسر و سرباز از دیگر کشورهای عضو ناتو مستقرند. جوزه مانویل باروزو امروز در واشنگتن گفت که جامعه اروپا برای فرستادن نیروهای نو به خاطر مبارزه با آشوبگران در افغانستان به اصطلاح غیرت و حوصله زیاد ندارند. همزمان افزود که موضوع فرستادن نظامیان علاوگی به افغانستان ماه آینده در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو بحث و بررسی خواهد شد.
گروه های مخالف حکومت ایران میگویند که با وجود هشدار مقامات امروز در چهارچوب تجلیل از 30 سالگی ضبط سفارت آمریکا در تهران نمایش های اعتراضی دایر خواهند کرد. قبلا رئیس نهاد ضد آشوب های تهران ژنرال علیرضا علیپور گفته بود که پلیس علیه اعتراضگران از همه نیروی خود استفاده خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز همین گونه هشدار داده بود. و اما با اطلاع خبرگزاری ها، سامانه های اینترنتی نیروهای اصلاح طلب از جانبداران مخالفین دولت مخالفین دعوت کردند که به رهپیمایی‌های اعتراضی بپیوندند. 3 سال پیش بعد آن که واشنگتن طلب استرداد شاه ایران را رد کرد، دانشجویان سفارت آمریکا در تهران را ضبط کردند. 52 کارمند این سفارت طی 440 44 روز در این بنا گرفتار بودند. به اطلاع رادیوی دولتی ایران قرار است عضو مجلس غلام علی حداد عادل امروز در یک مراسم رسمی در کنار بنای سابق سفارت آمریکا سخنرانی کند.
و خبری آخرین است که روسیه و اسلوواکیه اظهار نمودند که در مرزهایشان با اوکراین نظارت بهداشتی را تحکیم می‌بخشند. این تصمیم با خروج مریضی زکام خاک در اوکراین بستگی دارد. سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکا روز سه‌شنبه خبر داد که تعداد قربانیان از این مریضی در کشور به 71 نفر رسیده است. اخیراً یک هیئت سازمان جهانی بهداشت به خاطر کمک در مبارزه با زکام خاک وارد کیف شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر اولی اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و یادآور می شویم که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان هر وقت برایتان مناسب می توانید از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
وبسایت ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانه ها می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و عبدالقیوم، در ادامه برنامه بیاید برویم به موضوع وضع آب و هوای تاجیکستان و بگوید که مرکز هواشناسی درباره هوای امروز شهر دوشنبه و دیگر مناطق کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری تغییر یابنده بوده، در مناطق علاهده باران کوتاه مدت پیش بینی می شود. هوا در شهر دوشنبه 23-25 درجه، در استان سغد 21-26، در ولایت ختلان 23-28، در خارق مرکز ولایت مختار بدخشان 13-18 و در نواحی تابعی مرکز 23-25 درجه گرم خواهد شد.
خب، با پیشگویی ها درباره وضع هوایی تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. جامعه با مصلحت کوتاه نآید. کشورهای منطقه برای همکاری نزدیک در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تا کجا آمدند؟
وعده نوی کرزای، رئیس جمهوری تازه انتخاب افغانستان، می خواهد به حکومت جدید نمایندگان همه قوم ها را جلب کند.
و واشنگتن خواستار دوستی با عالم اسلام است. هیلاری کلینتون برنامه نوی حکومت اوباما آید به تحکیم همکاری های اقتصادی و اجتماعی و دوستی با کشورهای مسلمان را معرفی کرده. خب، این سرخط چند گزارشی بود که در نشر اولی مجله بامدادی تقدیمتون خواهد شد و ما یادآور می‌شویم که در کل بار دیگر گزارش و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می‌شوید. و شروع می‌کنیم از یک نشست بین‌المللی امنیتی در شهر دوشنبه که با شرکت رهبرانی نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان دایر شد. تا دو روز اهلی نشست مسائل مربوط به همکاری ها به خاطر مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، جنایات متشکل و قاچاق مواد مخدر را بحث و بررسی کردند.
این نشست دیروز با قبول یک بیانیه مشترک به پایان رسید که در آن به ضرورت بازسازی و به شرایط معاصر هماهنگ کردن زمینه حقوقی همکاری های امنیتی و انتظامی کشورهای منطقه تاکید شده است. در همین حال کارشناسان تاجیکستان این نشست را گام مهم در جهت تشکیل کمربند امنیتی در اطراف افغانستان و به این وسیله جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ارزیابی کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمون در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
یورگ ازیر که رئیس پلیس جنایی آلمان از برگزار کنندگان همایش دو روزه امنیتی و انتظامی دوشنبه گفت اوضاع امنیتی و جنایی در شمال افغانستان و وضع مبارزه با مواد مخدر در آن کشور وخیم بوده و بهبود نیاز دارد. او گفت آلمان فعال شدن گروه های طالبان را به افزایش تجارت مواد مخدر وابسته می داند. از سوی دیگر افزود آقای زیر که نحوه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر تا کنون نتیجه چشمگیری نداده است. رئیس پلیس جنایی آلمان از جمله پیشنهاد کشت زراعت الترناتیوی به جای کوکنا را یک اقدام ناموفق توصیف کرد. او گفت
Es ist auch keine Alternative, die Bauern zu bitten, andere Dinge anzubauen, Stelle von Mohn, wenn nicht gleichzeitig die Drogenbarone intensiv bekämpft werden.
آقای زیر که میگوید پیشنهاد به دهقانان افغان که به جای کوکنار زراعت دیگر کشت کنند این گزینه نیست. گزینه در مقابل مشکل تنها مبارزه با مواد مخدر و گروه های قاچاقبر مواد مخدر است.
این سوایت هنگ alles miteinander zusammen und die Situation ist von daher sehr kompliziert.
رئیس پلیس فدرالی جنایی آلمان همچنین افزود که کشورش با وجود مشکلاتی که اخیراً در شمال افغانستان مواجه شده است از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در نیمه راه دست بر نخواهد داشت و با کمک خود به نهادهای زیر ربط کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان در امر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر ادامه خواهد داد. رئیس پلیس فدرالی جنایی آلمان همچنین به ضرورت هماهنگی بیشتر نهادهای مبارزه کننده با مواد مخدر و تروریسم در کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد و افزود کشورش آماده است در امر تقویت این همکاری ها با کشورهای منطقه کمک کند. اما افزود آقای زیر که برنامه های مبارزه با مواد مخدر و ضد تروریسم باید به یکدیگر هماهنگی بیشتری کسب کنند، چون به نظر او منبع اصلی تأمینات مالی گروه های تروریستی از تجارت مواد مخدر به دست می آید. ولی در این حال چی در سخنرانی های دیروز این نشست و هم در اشاره هایی که روز سه‌شنبه صدا دادند، عدم هماهنگی و مشارکت دست جمعی کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و گروه های جنایی و مواد مخدر بر اعلی مشاهده می شد. و یک هدف نشست دوشنبه نیز سرعت بخشی بر روند همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با مشکلات مذکور عنوان شده بود. مقامات تاجیکستان می گویند در راهی به دست آوردن این هدف قدم پیش گذاشته شده است. عبدالله نظروف معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید نشست دوشنبه اندیشه تاسیس کمربند امنیتی در اطراف منطقه مواد مخدر افغانستان را که قبلا تاجیکستان پیشنهاد کرده بود قدم پیشتر برد. جنرال نظروف گفت
این تطبیق پیشنهادی محترم امام علی رحمه الله پرزیدنت مملکت گفته بود در اطراف افغانستان کمربند امنیتی مقابل گردش غیرقانونی مواد مخدر و مبارزه مقابل تروریسم بین المللی تشکیل کرده شود. همین اقدام اتحاد اروپا هم دستگیری کرده استفاده است. نه فقط اتحاد اروپا، من دولت های منطقه همسایه های ما.
نشست دوشنبه با نشر یک بیانیه مشترک به پایان رسید. معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان در پایان آن گفت که اهداف مورد نظر این نشست حاصل شده است. این در حالی است که روز گذشته شخصی وزیر داخلی از برخی کشورهای همسایه تقاضا کرد که با رعایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با کسانی که در تاجیکستان در براندازی نظام و تروریسم متهم میشوند پناهگاه ندهند. اما باز هم بعید است که سخنان امروز معاون وزیر داخلی در مورد برآورده شدن اهداف نشست تقویت همکاری ها به معنی رضایت ازبکستان برای تحویل گرفتن مظنونی نمی باشد که تاجیکستان ادعا دارد در خاک ازبکستان پناه بردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود برای نتایج نشست نهادهای انتظامی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون از رویدادهایی که چند روز باز در سرخط اخباری جهان قرار دارد. حامد کرزی رئیس جمهوری منتخب افغانستان اخیراً اعلام داشت برای 5 سال آینده حکومتی تشکیل خواهد کرد که با آن نمایندگان همه قوم‌های مقیم کشور شامل خواهند شد. حامد کرزی در یک نشست خبری در کابل همچنین قول داد که فساد و رشوت را در کشور از بیخ و بن برمی‌کند. گفته می‌شود که این اظهارات پاسخ به براک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود که کرزی را با انتخاب دوباره اش در مقام رئیس جمهوری افغانستان تبریک گفت و همزمان خواستار تلاش های او برای از بین بردن فساد در کشور شده بود. توضیحات بیشتر در این باره در گزارش همکارمون سلیمی ایوبزاد.
رئیس جمهوری باز انتخاب شده افغانستان حامد کرزی در اولین نشست خبریش پس از اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت یک حکومت فراگیر تأسیس خواهد داد و با فساد اداری مبارزه به امان خواهد برد. این عینی چیزی است که پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در گفتگوی تلفنی از کرزی تقاضا کرد و سروزیر بریتانیا گوردون براون آن را وظیفه تأخیرناپذیر کرزی نامید.
من فکر میکنم نباید فراموش کرد که ما در افغانستان یک حکومت عاری از فساد و فراگیری را میخواهیم که مشکلی به شکوفایی اقتصادی رساندن مردم افغان را حل کند، حکومتی که ارتش افغان را به پا گذارد، نیروهای مسلح را و البته پلیس افغانستان.
در همین نشست خبری در لندن دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت از کرزی خواسته است همه چاره های ضروری را پیاده کند تا پیش از همه به انتظار های مردم افغانستان و جامعه جهانی جوابگو باشد و افزود به طور مخصوص از پرزیدنت کرزی خواسته است یک جای با تمام سروران سیاسی که نامزد رئیس جمهوری بودند از جمله دکتر عبدالله عبدالله کار کند.
I have specifically asked the President Karzai to work together with all his political leaders who once used to be the presidential candidates, including Dr. Abdullah Abdullah.
پرزیدنت آمریکا باراک اوباما میگوید از کرزی خواسته است مبارزه با فساد نه در سخن بلکه در عمل باشد. خود کرزی نیز در نشست خبریش این مبارزه را حیاتاً مهم و کار تمامی جامعه افغانستان نامید.
خرابی های نظام و فساد در حکومت تنها با تبدیلی و یا مقرری رفع نمیشه و دور نمیشه، باید در تمام ساحات که ما مشکل داریم و او ساحات که و یا قوانین طرز العمل ها لوایح مقرره هایی که باعث این مشکل میشن اونا را ما باید اصلاح کنیم و تدابیر اساسی برای تقویت کمیسیونی که در راستا ایجاد کردیم به اونجا اقدامات بیشتری بکنیم. البته یک کوشش همه جانبی ملی را ضرورت داره.
در حالی که کارشناسان انتخابات پرزیدنتی افغانستان را دل سرد کننده می نامند، این را هم اقرار می کنند که جامعه جهانی پس از کنارجویی عبدالله عبدالله رقیب کرزی از شرکت در دور دوم انتخابات راه دیگری بجز از پذیرفتن اعلان کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان را نداشت. این کمیسیون دور دوم را ناضرور شمارید و کرزی را پیروز انتخابات اعلان کرد. گارس پرایس رهبری برنامه آسیا در مرکز پژوهشی چت هم لندن می گوید
حقیقتش این است که حکومت با قانونمندی خیلی کمتر نظر به گذشته برمیگردد و این حالت کاری آن را در جلب دل و ذهن شهروندانش به مراتب خلل‌دار می‌کند.
به دست آوردن دل و ذهن پیش از همه مربوط به صلح افغانستان می‌شود و حامد کرزی گفت
ما کوشش خواهیم کرد که هرچه زودتر صلح دائمی در کشور به وجود آید و این صلح سراسری باشد. ما به طالبان و سایر برادران صدا می کنیم که به خاطر تأمین صلح و استقرار امنیت دوباره به کشورشان برگردند و ما در این خصوص همکاری و هماهنگی جامعه جهانی را خواهانیم.
طالبان بازگشت کرزی را مضحکه نامیدند و می گویند جنگ خود را در افغانستان تا راندن نیروهای خارجی ادامه خواهند داد. در اظهارات طالبان گفته می شود ضربه های آنها مخصوصا حمله به مهمانسرای سازمان ملل در کابل در هفته گذشته روند انتخابات را فلج کرد. در این حمله 5 کارمند سازمان ملل کشته شدند. به عقیده رسانه های بین المللی انتخابات افغانستان را به نااستواری و نامعینی بیشتر روبرو کرد، ولی یک دیپلمات غربی در کابل به خبرگزاری رویترز گفته است اگر صحبت از قانونمندی حکومت نوی کرزی است آن را نه محض انتخابات بلکه اقدامات معین خواهند کرد که پرزیدنت در روزها و هفته های نزدیک در پیش خواهد گرفت.
آمادگی حامد کرزی برای تأسیس یک حکومت فراگیر از همه ملت و اقوام کشور و مبارزه بی‌امان با فساد و رشوت در افغانستان. شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حالا با هم یک پاره ترانه می‌شنویم و سپس شما را با سرخط گزارش‌های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد.
خپوچم خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمده سفر،
آمده سفر،
یار نازنی آمده سفر،
آمده سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، بو غزل می سازو، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه پخش میشود. واشنگتن خواستار دوستی با عالم اسلام است. هیلاری کلینتون برنامه نوی حکومت اوباما اوید به تحکیم همکاری های اقتصادی و اجتماعی و دوستی با کشورهای مسلمان را معرفی نمود.
اسای پیر به جای پیر، آیا ماکسیم باقیف به جای پدرش رئیس جمهوری قرغیزستان انتخاب خواهد شد؟
و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کدام شیوه اینو وارد سبقت برای مندت های مجلس نمایندگان می شود؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 2:23 دقیقه شب است و در شهر دوشنبه 6:23 دقیقه صبح.
مجله بامدادی را با بررسی مسائل بین‌المللی پی می‌گیریم. دیروز هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در شهر مراکش، پایتخت کشور مراکش، برنامه نوی حکومت براک اوباما را که هدف از آن تحکیم همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی و دوستی آمریکا با کشورهای مسلمان عنوان شده است، معرفی کرد. این چیگونه برنامه است؟ از گزارش می‌شنویم که همکارمان اسکندری خواجه میرزاده تهیه کرده است.
کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون میگوید ایالات متحده آمریکا میخواهد توسط برنامه‌های کارکشایی، رشد همکاری‌های اقتصادی و معارف، صحیفه نوی در روابط ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام باز نماید. روز سه‌شنبه در انجمن رشد ممالک عرب که در شهر مراکش کشور مراکش برپا شد، خانم کلینتون گفت در جریان تطبیق برنامه‌های یاد شده، همکاری‌های علمی و فنی تشویق یافته، قدرت و اختیارات زنان توسعه می‌یابند. همچنان به قول مقام آمریکایی هدف دیگر از طرح‌ریزی و اجرای برنامه به هم‌آوری ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام، تقویت همدیگر فهمی میان دین و مذهب‌ها بوده است. ماهی ایون اثنای سخنرانی در مصر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما وعده داده بود که کشورش در پی بهبود روابط با مسلمانان خواهد شد. خبرگزاری ریترز با تکیه به پیام کلینتون نوشته است مأموریت پرزیدنت اوباما میخواهد در ابتدای سال 2010 در واشنگتن نوآوران و پیشوایان عالم اسلام را با صاحبکاران پیشقدم آمریکایی روبرو کند. مأموریت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است یک شبکه جهانی کارکشا را تنظیم نماید که در آن سرمایه‌گذاران، صاحبکاران، خدمات، مکتب‌ها و کالج‌ها کنار هم آیند. بر علاوه ایالات متحده آمریکا به خاطر افزایش امکانات اقتصادی، خدمات اجتماعی و حاکمیت‌داری محلی در یمن 76 میلیون دلار تخصیص داده است. 30 میلیون دلار دیگر برای دستگیری جوانان اردن مصرف خواهد شد. در ادامه خطابش به شرکت کنندگان نشست مراکش، کلینتون اظهار نمود که سیاست واشنگتن در مقابل اسرائیل تغییر نیافته است و باراک اوباما قطع کامل بنیاد محله های یهودی نشین در زمین های اشغالی را طلب دارد. کلینتون افزود:
به فکر ما محل ها قانونی نیستند و ما بارها این نکته را تاکید کرده ایم. ما اون را به اسرائیلی ها، عرب ها، فلسطینی ها و اهل عالم آشکار کرده ایم.
اخیراً اسرائیل ابراز داشت که حاضر است از ادامه بنیاد محله ها در زمین های اشغالی خودداری کند. کلینتون میگوید این قدم است که در سمت درست گذاشته شده است. روز چهارشنبه خانم کلینتون در شهر قاهره با پرزیدنت مصر حسنی مبارک دیدار و گفتگو خواهد داشت. قدردانی کلینتون از تصمیم اسرائیل عالم عرب را به غضب آورد و در جریان مذاکرات قاهره خانم کلینتون سعی خواهد کرد هر گونه نگرانی های مربوط به این مسئله را از بین برد.
از سوی هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا معرفی شدن برنامه حکومتی باراک اوباما که گفته می شود هدف از آن تحکیم همکاری های اقتصادی و اجتماعی و دوستی آمریکا با کشورهای مسلمانی است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه مجله بامدادی رومی آوریم به موضوع آمادگی های احزاب سیاسی تاجیکستان به انتخابات پارلمانی که تا برگزاری آن کمی بیشتر از سه ماه دیگر باقی مانده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از احزاب عمده سیاسی کشور اعلان کرده است که در انتخابات پارلمانی آینده با شیوه و اصولهای تازه و نوی مبارزه وارد سبقت می شود. این حزب به این منظور آزمونی را هم برای جلب متخصصان و یا مشاوران چی داخلی و چی خارجی معرکه انتخابات اعلان کرده است.
اما تلاش و تکاپای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای شرکت گسترده و دستیابی به توافق بیشتر در حال است که لایحه قانون انتخابات مجلس عالی که از سوی احزاب سیاسی کشور تهیه شده و به گفته متخصصان برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک زمینه فراهم میکرد از جانب حکومت خلاصه منفی گرفت و سوال اول از محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان این بود که آیا با قبول این طرح احزاب مخالف و از جمله حزب نهضت واقعا هم می توانستند رأی بیشتر مردم را به دست آورند؟ او گفت:
البته چند جای گرفتن حزب سیاسی در پارلمان آینده به مردم و انتخاب کننده وابستگی دارد، ولی روند انتخابات بیشتر شفاف می شود و حزب سیاسی انتخاب کنندگان امکان بیشتری نظارت انتخابات را پیدا می کردند. برای مثال اگر حزب سیاسی می توانستند در اوچاسک انتخاباتی حداقل یک نفری اعضای خود را وارد سازند، این خود یک قدمی خوب برای شفافیت بیشتر انتخابات می شود. از طرف دیگر از بین بردن گروه انتخاباتی برای نامزدها امکان به وجود می آورد که شخصان زیادی سزاوار که مبلغ زیاد ندارند خود را به حیث نامزد ثبت نام کردند، ولی حالا با نگه داشتن معیارهای قانون دایره نامزدهای احتمالی را خیلی محدود کردیم. تقریبا 50-60 درصد اهالی تاجیکستان از لحاظ مادی امکانات نامزد بودن را از دست می دهد.
پرزیدنت همزمان به عنوان رئیس یک حزب وارد انتخابات می شود برای گرفتن جاهای بیشتر در پارلمان، از طرف دیگر حزب هایی که در تاجیکستان عمل می کنند امید می بندند و اینک شما می گید که امید می بندیم به رئیس حزب خلق دموکراتیک امروز رئیس جمهوری تاجیکستان هم هستم.
بنده هیچ گو برای حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان امید نمی بندم، بنده با پرزیدنت تاجیکستان امید می بندم. ولی مشکلی جامعه ما هم در همون است که با پایبند کردن پرزیدنت کشور به یک حزب سطح و جایگاه پرزیدنت کشور را خیلی هم بعضی ها پایان آوردن و بسیار هم سوء استفاده می شود. برای مثال یک شهروند می خواهد سیاست های پرزیدنت را جانبداری کند، ولی سیاست های حزب خلق دموکراتیک برنامه حزب خلق دموکراتیک برایش معقول نیست، او در یک حالت ناگوار میموند. چیکار کند؟ اگر به حزب خلق دموکراتیک رأی ندهد گویا به پرزیدنت رأی نداده است، اگر به پرزیدنت رأی دهد به خاطر پرزیدنت رأی دهد، حزب دیگری که این شهروند مایل دارد که آواز دهد از بیرون میموند، چون تنها یک رأی دارد. و این یک مشکلی هست که جامعه ما را گرفتار آن گردانیده است و البته بحث زیادی هم بود در این باره و بعضی از سیاست‌شناسان و حقوق‌دان‌ها مسئله گذاشتن در این باره که بهتر می بود که پرزیدنت در وقت فعالیتش عضویتش رو در این یون حزب قطع کند تا اینکه پرزیدنت همه باشد.
در بعضی انتخابات‌ها شیوه‌های نوی تبلیغ و تشویق استفاده می‌شود، شما میتونید اهم راه ها استفاده برای در انتخابات نوبتی؟
چون انتخابات سال 2005 کاملا در چارچوب یک انتخابات های معرکه های سنتی و تقلیدی سپری شد، برای همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که انتخابات 2010 را با شیوه نو و معاصر برگزار کند و یکی از سبب های دعوت کارشناسان و متخصصان سوی انتخابات برای همین بود و ما هم تلاش میکنیم که در این انتخابات از شیوه های معاصر تبلیغات انتخاباتی استفاده بریم. البته چندان نباید ساده لوح باشیم که حزب های اپوزیسیونی نامزدهای اپوزیسیونی امکان پیدا کنند که در از تمام این شیوه های معاصر استفاده برده توانند. من فکر میکنم که مثلا ممکن که این معرکه تبلیغاتی برای بسیاری از شرکت های تلفنی و رسانه‌های خبری درآمد زیاد هم بیارد، چون شرطنامه ها امضا میشود، ولی اگر کمی فشار بیارم بالای این شرکت های تلفنی یا شرکت های اینترنتی، من فکر میکنم که اونها برای باقی ماندن و دوام دادن فعالیتشون از بستن شرطنامه ها با حزب سیاسی و نامزدها خودداری خواهند کرد.
یک پیشنهاد دیگر شد که مثلا رئیس های حزبایی که به اصطلاح مخالف هستند آماده هستند که هر کدامی از ناحیه های علایده شهر دوشنبه نامزدشان را پیشنهاد کنند.
البته این فکرم جالب است. من حالا چیزی گفته نمیتونم چون تصمیم رو بالاخره شورای سیاسی حزب میگیرد درباره اون که کدام شخصیت حزبی در کدام حوزه پیشبری شود. ما تمام پهلوی مسئله رو بررسی خواهیم کرد، ولی خود پیشنهاد برای بنده جالب می نماید و قابل بررسی و آموزش است.
آماده هستید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات شکست خورد و دو نماینده هم که تا حال حاضر نداشته باشد؟
در حال حاضر تصور کردن دشوار است که قوی ترین حزب سیاسی تاجیکستان بیرون از پارلمان کشور ماند. این را نه تنها مردم تاجیکستان و حتی همه تحلیلگران شکست قبول کرده نمیتونه. این تصور نشانده است با اون زمینه مردمی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد. البته ما از حد زیاد اپتیمیست نیستیم در این مسئله، یعنی نباید گفت که انتخابات تا اون حد شفاف و دموکراتیک میگذرد که ما تمام آوازهای خود را گرفته میتونیم، ولی اگر انتخابات نسبت به سال 2005 شفافتر و آزادتر گذرد، ما با کمال مسئولیت میتونیم بگیم که حداقل یک فرکسیون در مجلس نمایندگان خواهیم داشت.
تشکر. صحبت بود با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با آمادگی های این حزب به انتخابات پارلمانی کشور.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
آگهی بود درباره وقت و امواج نوی پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی و باز هم از مسائل تاجیکستان. مسئولان خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی کشور اعلام کردند که از اوائل سال آینده میلادی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی آغاز می‌یابد. هدف اصلی این اقدام دریافت بازار جدید کار برای مهاجران تاجیک ارزیابی می‌شود. یادآور می‌شویم تا امروز شهروندان تاجیکستان برای دریافت کار اساساً به دو کشور روسیه و قزاقستان مهاجرت میکردند.
مهاجرت کاری به عربستان سعودی در برابر مهاجرت به روسیه و قزاقستان چی تفاوت و چی برتری ها دارد و مهاجران کاری تاجیک در این کشور از چی امتیازهای حقوقی برخوردار خواهند بود؟ خبرنگار ما در شهر دوشنبه حرمگل قادر تلاش کرده است که به این سوال‌ها پاسخ پیدا کند.
نمایندگان خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و کمیسیه شورای پلاته سودا و صنعت عربستان سعودی موافقت کردند که سر از سال 2010 روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی رسما آغاز یابد. صفی‌الله دیونایف، راهبر خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، میگوید که برای آن مهاجرانی که بار اول وارد سعودی میشوند، آموزش حتمی زبان‌های انگلیسی و عربی به طور رایگان براه مانده میشود.
در نوبت اول ما پیش از هم کورس آموزش زبان انگلیسی با من دیگر متخصص آموزش زبان عربی رو براه میمون. این پیش از هم در روزهای نزدیک بعد کشوده شوی سفارت شویگری عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان با من میمون.
با گفتی صفی‌الله دیونایف، تاکنون یگان مهاجری تاجیک در سعودی به قید گرفته نشده است و این قدمی اول خواهد بود. طوری در نشست تاکید شد مقامات سعودی بیشتر به طبیبان نیاز داشتند. راهبر خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان افزود که عربستان سعودی برای مهاجران کاری تاجیک که باری اول به این کشور می روند راهکیرای آمد و رفت، جایزیست، سر و لباس مخصوص کاری و معاینه طبی رایگان وعده داده است. صد نهار البده، راهبر کمیسیه ملی شورای پلاته سودا و صنعت عربستان سعودی، گفت که در سازشنامه بین تاجیکستان و سعودی در مورد شماره مهاجران مقررات ذکر نشده است، اما نامبرده افزود که مهاجران مهنتی باید همراه با همسرشان و بر پایه قوانین و عرف انانه های اسلام وارد سعودی شوند.
سعودی مفتوحه للمراه لوحدها، المراه مع رجل تصل.
در سعودی برای هر یک مهاجر کشوده است، ولی باید حتما قوانین ما رعایت کرده شود و تعداد مهاجران در اساس شرکت های کارفرمایی ما قبول می شوند.
ولكن الاخوه هنا طلبوا ان
با گفتی صفی‌الله دیونایف، معاش مهاجران در سعودی 300 تا 350 دلار آمریکایی مقرر شده است و برای تحصیل فرزندان خانواده های مهاجر هم شرایط مساعد فراهم آورده خواهد شد. عبدالعظیم عبدالوهاب، جوانی 23 ساله، میگوید که این مقررات کشوری سعودی که مهاجران حتما با همسر وارد این کشور گردند خوب است، زیرا اکثریت جوانان مهاجر وقتی به روسیه و دیگر کشورها میروند بدون همسر و فرزندان رفته، بعضن در مهاجرت اویلای نو و یا روابط غیر شرعی برپا میکنند.
البته مانع میشه برای آن جوانهایی که مثلا عائله دار نیستند و مقصد از هدف از رفتنشون به خارجه برای مردی کاری این برپا نمودن عائله باشد، پیش صد راه آنها میشود.
سید مو سید بکوا میخواهد با نظرداشت عمومیت های دینی به کشورهای اسلامی برود. او میگوید که اکثریت زنهای تاجیکی که در مهاجرت هستند به شوهر میباشند. از این رو عربستان سعودی برای مهاجران کاری تاجیک امتیاز زیاد داده باشد هم زنان تنهای کارطلب تاجیک از این برنامه به بهره میمانند.
زنان تاجیکی بسیار به شوهر هستند، چی میشد که یعنی مسئله حل میکردن، اجازه میدادن که جوان زنهای مونن، یعنی زنهایی که شوهر ندارن روان
قاسم بیگ محمد، تحلیلگر، بر این نظر است که سازش مهاجرت با عربستان سعودی دستاورد نوی دیپلماتیای تاجیک است.
به وریاض باید با
دنبال کردن مذاکرات و بحث و بررسی جزئیات این موضوع بتوانند شرایطی مناسبتر برای مهاجران کاری تاجیک در این کشور را فراهم کنند.
خوب موافقت حاصل شد و اکنون منتظر سفر گروه اول مهاجران به عربستان و نتیجه گیری ها از این روند خواهیم شد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفاوت و برتری های مهاجرت کاری به عربستان سعودی، بازار نوی کار برای شهروندان تاجیکستان. شما در موج های برنامه های تاجیکی رادیو آزادی قرار دارید که در موج های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم می شود.
مجله بامدادی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود.
تعیین ماکسیم باقیف پسر رئیس جمهوری قرقیزستان به مقام رئیس آژانس دولتی رشد و سرمایه گذاری و نوآوری ها در مطبوعات و محافل قرقیزستان و بیرون از آن واکنش های مختلف به بار آورده است. ماکسیم باقیف اخیراً در نخستین نشست خبریش به حیث رئیس این آژانس گفت که در فعالیتش روی چند موضوع عمده از جمله بنیاد منازل ارزان برای مردم تمرکز خواهد کرد. در همین حال کارشناسان حدس می‌زنند که رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیک باقیف با تعیین فرزندش به این مقام می‌خواهد از راه رئیس جمهوری پیشین آذربایجان حیدر علیف پیش رود و از حالا در فکر تربیه‌ای وارث است. کارشناسان می‌گویند که باقیف یگانه رهبر منطقه نیست که در اندیشه جایگزین خود کردن پسرش افتاده است. توجه کنید به گزارش همکاری ما میرزایی سلیم‌پور.
ماکسیم بوقیف روز 2 نوامبر در نخستین نشست خبریش به حیث رئیس اژانس دولتی رشد و سرمایه‌گذاری و نوآوری‌های قرغیزستان گفت در این سمت روی 4 برنامه عمده تأسیس شرکت هیپوتکی که در بیشکک برای مردم 150 هزار متر مربع منزل ارزان خواهد ساخت، بنیاد شبکه ارائه قرض‌های خرد برای فرمرها و ساکنان روستا، رشد کارپراسی دولتی کشاورزی و تأسیس شرکت لیزینگ که ساحه کشاورزی را با تکنیک و تجهیزات معاصر تامین کند تمرکز خواهد کرد. ماکسیم بوقیف که چون عادت با زبان روسی صحبت میکرد از جمله گفت:
одно из наших первых задач приоритетных мы видим, скажем так, оценку страны.
Ба ҳалси яке аз вазифаҳои аввал ва авлавиятдор мо бояд кишварро арзёбӣ кунем, яъне тамоми захираҳои кишвар, ҳам захираҳои табиӣ, ҳам захираҳои инсонӣ ва ҳам захираҳои ҷуғрофии худро. Бояд ин ҳама захоирро муҳосиба ва баҳогузорӣ кунем ва бидонем ки мо чӣ дорем ва дар пай чунин арзёбӣ тавонем ки ин ҳама захоирро дар оянда ба хотири рушд ва шукуфоии кишвар дуруст истифода барем.
Дальше правильно это использовать именно на для развития страны, на благо нашего государства.
Максим Боқиев фарзанди дуввуми раиси ҷумҳури Қирғизистон 32 сол дошта 10 сол қабл бахши ҳуқуқи донишгоҳи Славянии Бишкекро хатм кардааст. Максим Боқиев то кунун асосан ба соҳибкорӣ машғул буд ва дар шӯрои мудирони ширкати латвонии Maval Activity масъулияти таҳияи стратегии рушди ин холдингро бар ҳуда дошт. У дар ҳафтаи гузашта ба мақоми муҳими раҳбари оҷонсии давлатии сармоягузории Қирғизистон таъин шуд. Интисоби Максим Боқиев ба ин симат билофосила дар маҳофил ва матбуоти чи Қирғизистон ва чи хориҷ вокунишҳои тунд ва умдатан манфӣ эҷод کرد. برداشتی اکثر از این تصمیم چنین است که قرمانبیک بوقیف با روی وظیفه آوردن فرزندش راه را برای تکرار سیناری آذربایجان در کشورش هموار میکند. آذربایجان قرار معلوم در 5 سال پیش نخستین کشوری پس از شوروی شد که در آن قدرت از پدر حیدر علیف به پسر او الهام گذشت. مطبوعات و محافل با اشاره به تصمیم اخیر از آغاز عملیات به اصطلاح واریس در قرقیزستان صحبت میکنند. سروزیر پیشین قرقیزستان فلیکس قلوف گفته است همگان به این هم میدونستند که ماکسیم بوقیف کشور را از پس پرده اداره میکرد و اکنون به حضور او در صحنه سیاسی قرقیزستان مشروعیت داده شد. تحلیلگر قرقیز مار شریف میگوید ماکسیم بوقیف تا رسیدن به مقام دولتی نیز در تعیین سیاست‌های دولت نقش موثر داشت و از جمله استراتژی پیشبرد معرکه اخیر پیش از انتخاباتی پدرش و هم برنامه اخیر اصلاح حکومت و رشد قرقیزستان را مراکز تحلیلی تحت نظر او تهیه کرده‌اند. در اصل ماکسیم بوقیف به صورت غیر رسمی نیز در اقتصاد قرقیزستان و در ساحات بودجوی اقتصاد کشور نفوذی خیلی بزرگ داشت. در چنین شرایط به نظر من انتصاب رسمی ماکسیم بوقیف پهلوهای مثبت دارد، چون که به دوش او اکنون مسئولیت عظیمی بار خواهد شد و بوقیف اکنون در برابر مسائل اقتصادی قرقیزستان مسئولیت مشخص شخصی احساس خواهد کرد. این تمایل مثبت است، چون که او به این هم به طور غیر رسمی نفوذ زیاد داشت. مرسریف اعتراف میکند که انتصاب ماکسیم بوقیف در جامعه بخصوص در میان نخبگان محلی واکنش های زید و نقیزه را ایجاد کرده است، ولی به باور او دایره های سیاسی قرقیزستان فعلا خیلی ضعیف شدند و توانی به طور جدی به چالش کشیدن این تصمیم را ندارند. ماکسیم بوقیف تنها نماینده خانواده پرزیدنت قرقیزستان در مقام مسئولی دولتی نیست. فرزند دیگر قرمانبیک بوقیف مرد، مشاور رئیس خدمات امنیتی ملی و برادر پرزیدنت جانیش بوقیف رهبر خدمات حفاظتی دولتی است. دو برادر دیگر او مرد و عادل یکی سفیر قرقیزستان در آلمان و دیگری نماینده تجارتی بیشکک در چین بوده است. میروسلاو نیازوف دبیر سابق شورای امنیت قرقیزستان میگوید شیوه خانوادگی اداره دولت در همه کشورهای آسیای مرکزی خیلی رایج است و فرق قرقیزستان از باقی کشورهای منطقه فقط این است که در مورد ماکسیم بوقیف مسئله انتقال قدرت از پدر به پسر به گونه خیلی آشکارتر مطرح می شود.
В этом может быть есть некое отличие.
و تنها فرق قرقیزستان شاید همین باشد. در باقی مسائل آن از ختمش سیاسی که رهبران دیگری آسیای مرکزی پیش میبرند فرقی نمی کند. این طبیعی است، ولی این سیاستی که امروز پیش برده می شود به شک و شبه جامعه قرقیزستان را عصبانی می کند. دیده می شود که بیشکک آشکارا راه آذربایجان را در پیش گرفته است. این جای شک ندارد، ولی این که دولتداران در این امر موفق خواهند بود یا خیر مسئله دیگر و یک موضوع خیلی جدی است.
реализовать это вопрос второй и очень серьёзный вопрос.
حضور اعضای خانواده رهبران اول در باقی کشورهای آسیای مرکزی نیز پدیده معمولی شده است. در تاجیکستان برای مثال رستم امامعلی پسر بزرگ رئیس جمهور امامعلی رحمان در بهار امسال به مقام معاون رئیس سازمان جوانان کمسمول سابق انتخاب شد. دختر دیگر پرزیدنت آزاده رحمان و که 2.5 سال قبل به کرسی رهبر اداره کنسولی وزارت امور خارجه نشست اخیراً معاون وزیر خارجه تعیین شد. امامعلی رحمان در مجموع 9 فرزند 7 دختر و 2 پسر دارد و به گفته تحلیلگران امور بر اضافه فرزندان دامادها و خویشاوندان دیگر پرزیدنت نیز در میدان سیاست و تجارت کشور نقش و نفوذ بارز دارند. کارشناس مسائل سیاسی رجب میرزا با توجه به حضور رستم امامعلی در سفرهای رئیس جمهور، شرکت او در برخی جلسات حتی حکومت و هم با پخش پیوسته تلویزیونی بازی‌های تیم فوتبال استقلال که نیز گفته می‌شود به رستم امامعلی تعلق دارد، میگوید چنین به نظر می‌رسد که در تاجیکستان معرکه‌ای در میدان سیاست مطرح کردن شخص فرزند امامعلی رحمان را شروع کرده‌اند.
در تاجیکستان امروز قوه‌های نسبتاً قوی دموکراتیک تا اندازه‌ای سرکوب شدند که اونها سر بالا کردن نمی‌توانند و از این خاطر مثلا تلویزیون تاجیکستان و تمام رسانه‌های دیگری که قابل با وجود آوردن افکار جمعیتی در جمعیت تاجیکستان هستند به اون مساعدت می‌کنند که برای راه اندازی شدن انتقال قدرت از پدر به پسر مساعدت کنند. ببینید حتی برنامه‌های ورزشی چون فوتبال نمی‌توانند که
بدون همین قاعده بیرون شد. اما سابقه به میدان سیاست بزرگ کشور راه دادن فرزندان رهبر اول در آسیای مرکزی از قزاقستان و ازبکستان آغاز گرفته بود. دوریغه دختر اولی پرزیدنت قزاقستان به دنبال فرار شوهر در گذشته متنفذش راحت علیف تاثیر قبلی خود را به نورسلطان نظربایف گویا از دست داده و فعلا با رهبری صندوق پرزیدنت اول قناعت ورزیده است. خواهر او اولیا خود به صاحبکاری و عمدتاً در بخش ساختمان مشغول بوده، شوهرش تیمور حسینوف در شرکت راه آهن قزاقستان مقام بلند دارد. اما فعلا دیناره دختر سوم نظربایف خواهران خود را به اصطلاح به 1-0 میزند. خود دیناره رهبر صندوق معارف قزاقستان بوده، شوهر او تیمور قلیبایف رئیس شورای مدیران 3 شرکت بزرگترین انرژی قزاقستان، قزمونای گاز، قز اتمپروم و سمروق انرگوست و عملا نظارت ساحات نفت و گاز، نیروی برق و انرژی هسته‌ای کشور را در دست دارد. گلناره و لالا دختران رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف، یکی به حیث نماینده توشکن در سازمان ملل در ژنو و دومی به صفت نماینده کشورش در یونسکو در پاریس ایفای وظیفه میکنند. و اما در همه این کشورها یک موضوع مطرح و ورد زبان ها نفوذ و نقش افزاینده اقربا با شمول فرزندان پرزیدنت ها به حیات سیاسی است و به باور بسیاری از کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی در آینده ناگزیر از همان راهی خواهند رفت که آذربایجان هنوز 5 سال پیش تجربه کرده بود، یعنی تحویل قدرت از پدر به فرزندان.
برنامه های تربیه وارثان مقام ریاست جمهوری در کشورهای آسیای مرکزی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون باز هم از رویدادهای بین المللی و اما رویدادی که با یک ماه میلیاردها دلار بستگی دارد. اخیراً یکی از یاوران سرمایه‌دار معروف آمریکایی برنارد مدوف در چند جنایت مربوط به قلابی اقرار شد. خود مدوف چند ماه پیش با اتهام یک ماه دست کم 60 میلیارد دلار به 150 سال زندان محکوم شده بود. و ما گفته می شود در صورت مساعدت در پیدا کردن مبلغ به یک ماه رفته به محاسبه مدوف شاید جزای سبکتر را مناسب ببینند. گزارش لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
دیوید فریلند محاسب ثروتمند محکوم شده برنارد مدوف اخیراً در همدستی با رئیس سابقش اقرار شد. ماه ایونی سال جاری سرمایه‌دار برنارد مدوف با اتهام یک ماه دست کم 60 میلیارد دلار از سوی دادگاه آمریکا با 150 سال زندان محکوم شده بود. یغمای مبلغ از سوی مدوف چند ده ساله ادامه داشت و زمان محکوم شدن مدوف متخصصان میگفتند که پرونده با این خاتمه نمییابد و باید همدستان قلاب نیز پشت پنجره باشند. دیوید فریلند 49 ساله با 9 اتهام دادگستری راضی شد، از جمله با تقلب با ضمانت پولهای مردم، مشورتهای بر دروغ سرمایه‌گذاری، فریب خدمات انداز و کمیسی ضمانت و بازار سهام. زمین سخنرانی از منبر دادگاه منهتن نیویورک، فریلند از آنهایی که فریب داده بود پوزیش خواست. گفته می شود که خود خانواده فریلند در نتیجه قلابی های مدوف 500 هزار دلار ضرر دیده است. اظهار نمود که از کرده عمیقاً پشیمان است و اما افزود که جنایت صادر کرده اش صرف محاسبی است و او از قلوبی های میدوف خبری نداشت. در حالی که تو عین زمان کجا بودن مبلغ به یغما برده میدوف معلوم نیست، قاضی دادگاه اروین هلرشتین با فریهلین گفت او موظف است به همکاریش با بازرسان، دادگستری، خدمات انداز و بیروی فدرالی کشف ادامه داده با جستجوی سرمایه های میدوف مساعدت کند. دادگستری فدرالی ادعا دارد که شرکت حسابداری فریهلین همچون بخش حسابداری میدوف از اول سالهای 1990 تا 11 دکبر سال 2008 یعنی زمان آشکار شدن قلابی ها عمل کرده است. حکم فریهلین 26 فوریه اعلام می شود و تا آن زمان وی با پرداخت 2.5 میلیون دلار گرفتاری در آزادی باقی می ماند. دادرس دادگاه گفت که با 9 اتهام راضی شدن فریهلین معنای سبک شدن جزا را نخواهد داشت. او گفت که پیش از اعلان حکم ادامه همکاری ابدارشونده با نهادهای حکومتی و بازرسان را به انابت خواهد گرفت. تحلیلگران میگویند که اگر دادگاه اقرار فریهلین به گناهش را به انابت نگیرد، امکان دارد که او تا 114 سال محکوم به زندان شود. فریهلین سال 1987 دانشگاه کارنل را با تخصص محاسب ختم کرده است. با گفته دیوید، خود همان سال پدر روسش او را به میدوف معرفی کرده بود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. رهبران ناحیه مومن‌آباد ولایت خلتان از دزدی علامت‌های راه‌های ماشین‌گرد اظهار نگرانی کرده گفتند که این عمل باعث افزایش صدمه‌های نقلاتی در این منطقه شده است. طبق اطلاع مسئولان پلیس راه، افراد ناشناس علامت‌های راه را که از آلومینیوم ساخته شده است برای فروش به یغما می‌برند. تفصیلات بیشتر را در این باره خبرنگارمان در منطقه مؤمن احمدی می‌شنویم.
مسئولین اداره تنظیم راه‌های نقلیاتی در منطقه کلوب از غارت شدن بیش از 1000 علامت راهنما اظهار نگرانی نمودند. مراد علی خاموشوف، سرمهندس اداره راه‌های نقلیاتی منطقه کلوب میگوید در حالی که طی چند ماه اخیر به غارت بردن علامت‌های راه ادامه دارد، شعبه کارهای داخلت تا هنوز یگان تن از غارتگران را بازداشت نکرده است و افزود:
ما مکتوب فرستادیم که با ارگان‌های مثلا بازرسی دولتی و ارگان‌هایی که در همون نواحی همو را صنعت ترتیب تن که ما شنوندیم همین چیزا، لیکن متاسفانه ما مردم ما امروز به همون درجه سواد ما نمیرسه که همین شنوندگی ما برای بهبودی همین وطن های. یک هفته پیشتر در ناحیه مومن‌آباد در مؤسسه 10 دانه علامت راه را در یک شب کنده بردند.
جناب خاموشف میگوید آنها هنوز نمیدونند که این علامت ها را کی و با کدام خاطر به یغما میبرد، اما به نظر کارشناسان علامت های راه همچون متال رنگی ارزشناک از جانب برخی ساکنان به خاطر پیدا کردن مبلغ کنده فروخته می شوند. در همین حال محمد علی خالقوف، یک کارشناس محلی، می گوید
حاضر که تاریخ بندر شیرخان روی انتقال آهن ها و دیگر چیزهای قیمت با سر شده گی، در اول ها متال های در هر جا پرتوتگی زیاد بودن، همه اینا را فروختن، اکنون به همون کندن فروختن همون چیزهای زنکای قدیره یا که علامتهای قدیره دست دادگیان.
کریم سمدف، یک جوانی به تجارت آهن شغل داشته، خریداری چنین متال ها رو از دست احالی رد نمی کند و می گوید
خیمه در فرقش چی آخی؟ چی نمودی؟ چی نباشه ما می گیریم آخی؟ این آهنت آهن شای ده سامون تا پنس و ما علمینی باشه اگه پنج تا ده سوما میشه ده تا پونزه سوما خیلی میگیریم. بعضن هم زنکوی روحانی میورنمون میکشیم هم وزنش قطی سکیت کشم میبریم دیگرش هم میگیریم. ما خریداریم خیلی کندن آوردنش با پیشمورن نقش قطی میگیریمش خیلی کس جوابش هم میگه همون جوابش هم بگه کسی که مثلا نظارت میکنه همون در نظارت شد.
با یغما بردن علامت های راه در حال است که بازرسی دولتی اتومبیلی تاین 9 ماهی اخیر در منطقه کلوب بیش از 50 حادثه نخوش نقلیاتی و 260 حالت ویران کردن حرکت در راه به قید گرفته است. و گفته مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی اکثری راننده ها بینوبر نبودن علامت های راهنما و چنین اشتباهات راه دادند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
یغموی علامت های راه های ماشینگرد در منطقه مومین آباد. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 4 نویبر سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدار را تقدیم می شود.
حالا فرصت داریم که باز یک ترانه بشنویم.
خدا روز شبیه آره تو را ببینم دوباره خدا روز شبیه آره